بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 138 سطر 9. و اول و هو المتصل جسم تعلیمیون و هو الکمیت و ساریت و فی الجهات الثلاث للجسم طبیعی و سطحون ثم خطون. بحثمون در کم بود. کم رو به دو قسم متصل و منفصل تقسیم کردیم. حالا اولی یعنی متصل رو میخواهیم توضیح بدیم و اقسامش رو بیان کنیم. میفهمد که اون اولی از بین این دو قسم کم که متصل است، عبارت است از جسم تعلیمی، وسط و خط. ولی متصل منحصر در این ستا نیست، بلکه قسم چهارمی هم داریم که زمانه. ولی چون مصنف میخوان این سه قسم تعلیمی ها رو، یعنی جسم تعلیمی، سطح تعلیمی، خط تعلیمی، این سه تا رو میخوان توضیح بدن، اینا رو جدا میکنن، زمان رو هم جدا میکنن. یعنی این چهار قسم دو مبحث جدا پیدا میکنه. یک مبحث مربوط به متصل قاره، یه مبحث هم مربوط به متصل غیر قاره. در مورد کم منفصل، ایشون همون یک جمله‌ای که در جلسه قبل خوندیم گفتن دیگه ادامه نمیدند. ممکنه احکام مشترک بین کم متصل و منفصل بگن، ولی به صورت مستقل دیگه وارد بحث کم منفصل نمیشند. همون یه جمله‌ای که آخر جلسه دیروز گفتیم، همون یه جمله درباره کم منفصل گفته شد، دیگه اضافه بر اون نداریم. بحث ما بیشتر در کم متصله، چون کم متصل اقسام داره، توضیح میخواد، اینو جدا مطرحش میکنند و توضیحش میدن. بعد دیگه اون وقت احکام مشترکه بین کمیات میاد که در اون احکام فرقی بین عدد و کم متصل نیست. خب الان بحث ما در کم متصله و منقسم شدن این کم به دو قسم قار و غیر قار، و بعد هم قارشو میخوام تقسیم کنیم به سه قسم. اون سه قسم، یکی جسم، یکی سطح، یکی خط. خب سطح و خط خیلی توضیح نمیخواد، خیلی همیشون توضیح نمیده، چون خط پایان سطح، سطح هم پایان جسمه، به همین مقدار میشه اکتفا کرد. ما سطح رو در خارج داریم، منتها نه جدای از جسم. خط هم در خارج داریم، نه جدای از سطح. اما آیا نقطه رو در خارج داریم یا نه؟ بعضی میگن بله نقطه رو هم در خارج داریم، نه جدای از خط. بعضی میگن نه، نقطه امر عدمی است، در خارج نیست. در مورد نقطه اختلافه که آیا امر ثبوتی یا امر عدمیه. اونایی که امر وجودی قرارش میدن میگن در خارج هست، منتها به عنوان پایان خط، نه مستقل. همونطور که خط در خارج هست، نه مستقل، بلکه به عنوان پایان سطح. و همطور که سطح در خارج هست، نه مستقل بلکه به عنوان پایان جسم، همچنین نقطه در خارج هست. اما کسانی که نقطه را امر عدمی میدونن، اونها اصلا قائل نمیشن به وجود نقطه در خارج، نه به طور مستقل، نه به عنوان امری در پایان خط. ولی حالا مهم نیست، چون نقطه اصلا کم نیست. نقطه را کسی کم نمیدونه. حالا چه امر وجودی قرارش بده، چه امر عدمی قرارش بده، علاوه جز کمیات نیست. لذا اگه ما داریم میشموریمش به خاطر اینکه نه که پایان جسم گفتیم سطح، پایان سطح گفتیم خط، خواستیم پایان خط هم بگیم نقطه است، و الا بحث ما در نقطه نبود، چون بحث ما در کمه و نقطه هم جز کمیات نیست که تو بحث ما وارد بشه. خب از یادم ایشون سطح و خط رو خیلی توضیح نمیده، اما در مورد جسم تعلیمی یه توضیح مختصری داره که من اون رو هم باید بیان کنم. جسم به دو قسم تقسیم میشه، یکی جسم طبیعی، یکی جسم تعلیمی. و منظور از جسم طبیعی اون جسمی است که مرکب است از ماده و صورت. و در طبیعیات به عنوان جسم، یعنی در علوم طبیعی به عنوان جسم مطرحه. این که بهش میگیم جسم طبیعی بخاطر اینکه جسمی است که مربوط به علم طبیعیه، یعنی در علم طبیعی از اینجور جسم بحث میکنه. قسم دوم جسم تعلیمیه. تعلیمی یعنی علم ریاضی. حالا بعدا میگیم چرا ریاضیات رو تعلیمیات گفتن. جسمی که تو ریاضیات مطرحه اونو بهش میگیم جسم تعلیمی، و گاهی هم ازش تعبیر میکنیم به حجمه. جسم تعلیمی همون حجمه. شکل رو میگی؟ شکل حجم، شکل کم نیست، شکل کیفه. انشاءالله بعدا میرسیم بهش. شکل کیفه مختص به کمه، اما حجم کمه. حجم همون جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی عرضه، چون جزء کمیات دیگه. اما جسم طبیعی جوهره و عرض بر جوهر عارض میشه و وارد میشه. پس جسم تعلیمی بر جسم طبیعی عارض میشه. عرض هم دو قسمه. عرض مفارق داریم، عرض لازم داریم. جسم تعلیمی عرض لازم است برای جسم طبیعی، عرض مفارق نیست. جسم طبیعی خاص، جسم تعلیمی خاص عرض مفارقه، اما اصل جسم تعلیمی عرض مفارق نیست، عرض لازمه. هر جسمی به جسم تعلیمی احتیاج داره و هیچ جسمی بدون جسم تعلیمی، یعنی بدون حجم نیست. پس جسم تعلیمی میشه عرض لازم برای جسم طبیعی. جسم طبیعی مرکب است از ماده و صورت جسمیه. صورت نوعی هم هست تو هر جسمی، هیچ جسمی بدون صورت نوعی نیست، ولی جسمیت جسم به صورت نوعیش نیست. تعین جسم به صورت نوعیشه، نه جسمیتش. جسمیت جسم با صورت جسمی درست میشه، احتیاج به صورت نوعی نداره. صورت نوعی میاد این جسم رو تعین میده. مثلا این جسمی که مطلقه، وقتی صورت نوعی انسان برش وارد میشه میشه جسم انسان. وقتی صورت نوعی فرس برش وارد میشه میشه جسم فرس، که ملاحظه میکنی جسم انسان با جسم فرس دوتا نوع معینه، دوتا نوع معینه جسم. پس صورت نوعی رو ما در جسمیت دخالت نمیدیم، اگرچه در تعین دخالت داریم. خب پس جسم طبیعی مرکب شد از ماده و صورت جسمیه. حالا رابطه بین جسم تعلیمی و طبیعی چیه؟ فرقشونو گفتیم تقریبا، رابطهشونو میجوری گفته شد. فرقشونه که یکی جسم طبیعی، یکی تعلیمی. یکی تو علم طبیعی مطرح میشه، یکی تو علم تعلیمی مطرح میشه. یکی جوهر، یکی عرضه. اینا فرقی چی گفتیم و ارتباطشون هم گفتیم. یکی عرض بر دیگری میشه، تازه عرض لازم هم هست. اما این منظورمون نیست. وقتی میگیم ارتباطشون، رابطهشون چیه، منظورمون چیز دیگه است. رابطه ای که در بین جسم تعلیمی و طبیعی گذاشته میشه، چنانچه در الهیات شفا میخونید انشالله، اونجا رابطه، رابطه مطلق و معینه. یعنی جسم طبیعی مطلقه، با جسم تعلیمی معین میشه. خب جسم طبیعی با صورت نوعی معین شد، حالا میگیم داره با جسم تعلیمی هم معین میشه. دوتا معین داره، هیچ عیبی نداره. یه شی ممکن چندین معین داشته باشه، منتها تعیونه که از ناحیه صورت نوعی میاد، تعیونه در نوعه. تعیونی که از ناحیه جسم تعلیمی میاد، تعیون در اندازه است. این دو با هم فرق میکنه. پس این چنین نیست که تعین تکرار بشه. تازه تعینی که از ناحیه صورت نوعی میاد جوهریه، تعینی که از ناحیه صورت از ناحیه جسم تلی میاد عرضیه. اینو ما کار نداریم، ما میخوام اینو بگیم، تعینی که از ناحیه صورت نوعی میاد نوع رو معین میکنه، تعینی که از ناحیه صورت از ناحیه حجم تلی حجم جسم تعلیمی میاد اندازه رو تعیین میکنه. هر دو معینن، منتها این معین اندازه است، اون معین نوعه. خب تا اینجا دیگه فکر میکنم اون که در مورد حجم، در مورد جسم تعلیمی، جسم طبیعی لازم بود، در اینجا لازم بود گفته شد. البته توضیحات بیشترش رو باید در علم مربوط به خودش بخونیم. جسم طبیعی رو در طبیعیات، جسم تعلیمی رو در ریاضیات باید بخونیم، اونجا دیگه توضیحش کامله. اینجا ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. بله، صورت جسمی از کن جوهره، جسم تعلیمی عرضه، صورت جسمی مطلقه. در تمام اجسام صورت جسمی رو داریم بدون تفاوت، ولی وقتی جسم تعلیمی روش میاد اندازه میاره، اندازه ها مختلف. جسم، صورت جسمیه یعنی اندازه، اما نه اندازه معین. اندازه بزرگ باشه، کوچیک باشه، اندازه‌ای که در یک مربع دیده میشه، اندازه‌ای که در یک کره دیده میشه، این همه اندازه است. صورت جسمی در همه هست بدون تفاوت. بعد حجم که میاد تعیین میکنه، حجم مطلق رو نعز نمی کنم، حجم مطلق نه، حجم وقتی وارد میشه تعیین میکنه. هر جسمی بالاخره حجم خاص داره، اون حجم خاص صورت جسمی رو اندازه تعیین میکنه. پس صورت جسمیه به معنای در واقع صورت جسمی جسم تعلیمیه، حقیقتشه به صورتشه. اون ماده خیلی دخالت نداره، ماده هست منتها دخالت اونچنانی در حقیقت نداره. اونی که دخالت در حقیقت جسم طبیعی دارد صورت جسمی است. پس چه بگین جسم طبیعی، چه بگین صورت جسمیه، خیلی به هم تفاوت نمی کنه. شما جسم طبیعی رو مطلق بگیرید یا بگید صورت جسمی مطلقه، بعد اون وقت این عارض که حجم معینش میکنه، چون جسم تعلیمی به طور مطلق که ما نداریم، معینه، ولو تو ذهنمون به طور مطلق داریم. صورت جسمی هم تو ذهنمون به طور مطلق داریم. در خارج وقتی صورت جسمی گیه مطلق ما نداریم، هم نوعش معینه وسیله صورت نوعیه، هم حجمش معینه به توسط جسم تعلیمی. ولی خب میتونیم در ذهن خودمون یه جسم طبیعی مطلق یا صورت جسمی مطلق درست کنیم. اگر حجم در خارج نمی آمد، این جسم طبیعی از نظر اندازه معین نمی شد. بنابراین رابطه یه جسم تعلیمی با جسم طبیعی یا صورت جسمی فرق نمی کنه. رابطه تعین و اطلاقه، رابطه معین و مطلقه. اون طبیعی مطلق است که به وسیله تعلیمی معین می شود. اینا مطالبی است که عرض کردم در الهیات شفا مطرح کرده، مفصلا در این زمینه بحث کرده. خب صفحه 138 سطر 9 و اولو یعنی اون قسم اول از این دو قسم کمی که در جلسه گذشته خوندیم، و هول متصل، اولی اون متصله بود، منفصل دومی بود. اولی جسمون و ستون سمختون، یعنی اولی به سه قسم تقسیم میشه، یکی جسمه، یکی ست، یکی خطه. ست و خط توضیحی نمیخواد، لزومی میگه هیچ روزی هم نداره، اما جسم یه ذره توضیح میخواد. میگه جسمون تعلیمیون، چون ست و خط همه جا تعلیمیه، ما ست طبیعی نداریم، خط طبیعی هم نداریم، اما جسم دو قسمه، تعلیمی داریم، طبیعی داریم. لذایشون ناچاره که جسم توضیح بده که معلوم بشه جسم جسم طبیعی نیست، جسم تعلیمی است. جسمون تعلیمیون و هول کمیه، یعنی عرضه، کمیت عرضه، فرق میکنه با جسم طبیعی. جسم طبیعی صورت جسمی است، اون صورت عرض نیست. این کمیتی است که سریان دارد در جهات سلاس اما للجسم طبیعی کمیتی است برای جسم طبیعی که سرایان داره در جهات جسم طبیعی. جسم طبیعی سه جهت داره: طول، عرض، عمق. این جسم تعلیمی توی طولش رفته، تو عرضش هم نفوذ کرده، توی عمقش هم فرو رفته و داره تعیین میکنه مقدار عرض و طول و عمق این جسم رو، و در نتیجه داره تعیین میکنه حجم جسم رو. اصلا صورت نوع یک، صورت جسمی که میاد امتداد به خودش میاره. بنابراین چه این کمیت که اسمش جسم تعلیمیه بیاد چه نیاد، اون جسم طبیعی اندازه داره. منتها عرض کردم این جسم تعلیمی اندازه رو معین میکنه. جسم تعلیمی هم عرض لازمه، جدا نمیشه از جسم طبیعی. هیچ جسم طبیعی بدون جسم تعلیمی شما ندارید، مگه تو زنتون از هم جداش کنید. جسم طبیعی خودش اندازه داره. حالا اگه جسم تعلیمی هم نبود، البته نمیشه نباشه ها، چون عرض لازمه، ولی حالا فرض کنید نبود، اگه جسم تعلیمی هم نبود، جسم طبیعی اندازه داشت، منتها اندازش معین نبود. هیچ جور شما نمیتونید با جسمی نشون بدید اینو. عرض کردم همه جسم ها طبیعی اند و تعلیمی با هم، یعنی تو هم فرو رفتن، تو هم فرو رفتن، نه که تو هم رفتن، تعلیمی توی طبیعی رفته. نمیتونید با جسم، فقط باید تو ذهنتون از هم جداش کنید. اصلا ببینید عرض دو قسمه، عرض دو قسمه، یه عرضی که نفوذ میکنه، یه عرضی که قیام میکنه. این کمیت نفوذ میکنه، سرایان داره به قولیشون، نفوذ میکنه فی الجهات ثلاث. هر جای جسمو بکنید شما این جسم تعلیمی رو توش میبینید. اینا جواب دادم، بله اینا جواب دادم، رابطش تعین و اطلاع ابهامه. یعنی جسم طبیعی اندازه مبهم داره، اندازش مبهمه، اندازه داره ولی اندازش مبهمه. اما کم میاد این ابهام رو برطرف میکنه. بله، بنابراین موازی کاری نیست، تکرار نیست. اون اندازه مبهم، این اندازه معینه، رابطه تعین و ابهام بینشونه، تکرار نیست. نمیتونید اونجور شما دارید میگید بگید ذاتی جسم کمیت، یعنی حجم و جسم تعلیمی رو ذاتی جسم میگیرید، لازمش اینه که عرض بشه ذاتی برای جوهر. عرض نگیرید، این همون جسم طبیعی بگیرید، این که بدتر ما بازی کاری میشه. که همون جسم طبیعی بگیریم، دوباره جسم طبیعی
کم وظیفه جسم طبیعی رو فقط حد زدن بدونیم.
اون کار رو که صورت جسم داره میکنه، اون کار رو که صورت جسم داره میکنه، داره حد درست میکنه، داره اندازه درست میکنه. وقت جسم طبیعی رو بچه میخواد بگیرید، اگه جسم تعلیم این خصوصیاتی که من عرض کردم نداشته باشه، همونی که شما میگید داشته باشه، تمام اون کاری که صورت جسمی میکنه جسم تعلیمی هم داره انجام میده، تکرار کامل میشه.
جسم طبیعی جهات ثلاث دارد یا
ندارد؟ دارد.
جهات ثلاث یعنی چی؟
یعنی طول، عرض، عمق. منتها طول، عرض، عمق مبهم، شما این دقت نمی کنید. طول عرض و عمق مبهم. مبهم یعنی با کوچیک سازگاره، با بزرگ سازگاره، با یه متری، با ده متری، با صد متری، با هزار متری، با همه سازگاره. حجم باید بیاد معین کنه که بگه این جسم ما دارای یک متر طول، نیم متر عرض، مثلا دو سانتم عمقه. حجم باید بیاد تعیین کنه. تا حجم نیمده این جسم به همه چی گفته میشه. شما تمام عالم جسم رو میتونید بگید جسم طبیعی. یه دونه ذره کوچیک سنگ هم میتونیم بگیم جسم طبیعی. فرقی هم بین دو تا نیست، هیچ فرقی نیست، جز اندازه معینشون. فقط یکی بزرگ، یکی کوچیک. بزرگ کوچیکی هم اون صورت جسمی تعیین نمی کنه. بزرگ کوچیکی رو فقط اون حجم تعیین میکنه. صورت جسمی فقط ثابت میکنه که این جسم امتداد داره. اما امتدادش چیه؟ بزرگ که کوچیکه، اینقدره اونقدره، هیچ تعیین نمی کنه. پس صورت جسمیه اندازه رو میاره، منتها مبهمن جسم تعلیمی میاد همون اندازه مبهم رو معین میکنه. خب این سه قسم، این سه قسم برای کم متصل بود. حالا ایشون این سه قسم رو متصف میکنه به دو صفت. یکی این سه قسم زود ترسیفند، این صفت اول. صفت دوم دارای ثباتند. صفت اول که ترسیفه، ترسیف یعنی اجتماع به هم چسبیدگی، این کنایه از اون متصله. زود ترسیف با متصل فرقی نمی کنه، فقط لفظشون دوتاست، الا معنا یکیه. زود ترسیف یعنی دارای اجتماع، دارای اجتماع یعنی متصل، برخلاف کم منفصل که از هم متفرقند و جدا. این کم متصل به هم چسبیدن دارای ترسیفند، به هم چسبیدن با هم اجتماع دارند. پس زود ترسیف یعنی متصل، یعنی متصل. دارای ثبات، ثبات هم یعنی قار، چه بگید قاره چه بگید ثبات داره فرقی نمی کنه. پس این ستا زود ترسیف ثابتند، یعنی متصل قارند. بعد از اینکه این دو تا رو، این ستا رو متصف کرد به این دو صفت، میپردازه به قسم باقی مونده از کم متصل، که کم متصل غیر قار یعنی زمانه. اونم توضیح میده، میگه اینم زود ترسیفه یعنی متصله، اما زو ثبات نیست، این ثبات نداره، دائما گذراست و غیر قاره، به طوری که هر جزءش تا متجدد میشه شما چشم باز میکنید ببینیدش، ببینید متصرم شد، متصرم شد یعنی رفت دیگه نیست، یعنی اینجور گذراست، یک لحظه ثبات نداره، بهش میگیم غیر قار. خب این چند تا شد؟ چهار قسمه، چهار قسمه کم متصل بیان شد. کم منفصل هم که قرار شد ما در بارش خیلی توضیح ندیم، توضیح نداشتیم. بله؟ ثانیه من اول گفت بگه. بله از کردم اون کم متصل منفصل خیلی کم توضیح داد، اصلا تک کردم توضیح نداد، متصل رو داره توضیح میده. بعدم دیگه خصوصیات کم رو میشه، چه متصل چه منفصل فرق نمی کنه. نسبت تلیفی اینا دیگه اینجا بحث نمیشه، بحث این نسبت تلیفی این جمع کردن دیگه، جمعشون کنی، این که مال ریاضیات، مال اینجا نیست، مال فلسفه نیست. در الهیات بله منفصل اصلا تلیفی دارد ندارد، این ربطی به فلسفه نداره، اینه باید تو ریاضیات گفته بشه، حالا گاهی ممکنه تو فلسفه هم گفته بشه. نداره، نیوردیشو نسبت تلیفی غیر تلیفی اینجا نداره، اینا مربوط به ریاضیات. بله خب بله ممکنه کسی یه بحث ریاضی رو تو الهیات بیاره از باب استطراد،
اما
بله بله خب دیگه الان یه توضیحات اضافه است. فزاکه، این فزاکه اشاره ببین اوله، اول گفتش اولو، بعد گفت و اول متصل. این فزاکه تون تو متن به اون اول اشاره داره، حالا تو شرح هم باشه به اون متصل اشارهش بگیرید. فزاکه‌ای که منقسم میشه به این ستا، اون اولی یعنی متصلی که منقسم میشه به این ستا، یعنی منقسم میشه به جسم و سطح و خط، این دوتا صفت داره، اول زود ترسیف، دوم زود ثبات. این و ثباتی که بعدن میاد عطبه بر ترسیفه، لذا زویی که بر سر ترسیف داخل شده بر سر اینم داخل میشین، عطبش نگیرید بر زو، عطبش بگیرید بر ترسیف. یعنی این اولی که سه قسم دارد این دو صفت داره، یکی اینجا زود ترسیف یعنی متصله، یکی اینجا زود ثبات یعنی قاره. زود ترسیف، ترسیف رو معنی میکنه ایل اتصال بر انزمام، ترسیف معنی اتصال انزمامه، بنابراین زود ترسیف یعنی زل اتصال، زل انزمام، که میشه ازش تبیه کرد به متصل. کما یقال و ترا صفوف صف ای تلاسقو، اینا در صف به هم چسبیدند، متصل شدند، منظم شدند. صف با فاصله نبود، صف کنار هم بود. مثلا در صف جماعت مستحب خوب کنار هم بیستن، بینشون خیلی فاصله نباشه یا اصلا فاصله نباشه. اینو میگن تراسف، تراسف صف، صف یعنی ردیف. صف همین صفیست که ما تو اصطلاح هم میگیم، در فارسی هم میگیم صف دیگه. یعنی در این ردیفی که ایستادن، تو این صف جماعت که ایستادن، تو این صف جماعت با هم تراسف داشتن. تراسف یعنی اتصال داشتن، انضمام داشتن. خب این یک لغت، تراسفو فی صف ای تلاسق. بعد داریم و رجلون مرتصف الاسنان، مردی رو میگیم مرتصف الاسنان. مرتصف الاسنان یعنی دندانش اصلا فاصله ندارن، به هم چسبیده. بعضی دندونه اصلا فاصله دارن، بعضی هم فاصله ندارن. ای متقاربه ها، یعنی این اسنانشون به هم نزدیکه، متصلن به هم. اینا دوتا نمونه بود برای معنی کردن ترسیف. و ثبات، ای خب و ثبات یعنی ذو ثبات. این ای تفسیر ثبات نیست، ای تفسیر برای ذو ترسیف و ثبات با همه. هر دو صفت رو با هم داره تفسیر میکنه. ای هاذه ثلاثه کمون متصلون قارون، متصلون به جای ذو ترسیف، قارون به جای ذو ثبات. خب این تموم شد، کم و متصل تموم شد. حالا کم و منفصل. ثم زمان، این اینطوری شد. و اولو جسمون وسطون ثم خطون ثم زمان. توجه کنید چطوری به هم مرتبط شد. این وسط بین ثم خطون و ثم زمان، ثم زمان فاصله انداخت تا بتونه اون ستا رو که جسم و سطح و خطه به دو صفت اتصال و قرار متصف کنه. حالا بعد از اینکه اون دو صفت رو گفت ادامه میده بحثو. ثم زمان المتغززات، زمان رو توصیف میکنه. این دیگه متصل هست اما قرار نداره، ثبات نداره، بلکه متغززاته. متغزه یعنی گذرا، تغذی یعنی گذشت. ذاتش گذراست، دوام نداره، نمیمونه، باقی نمیمونه. ای هو به حیث یکون تجدد کل جزء منه به نحو الانقضا. اگر هر جزی منه از این زمان حاصل میشود به نحو انقضا حاصل میشه. یعنی یه لحظه قرار نداره، همین که آمد بلا فاصله رفت، پس انقضا پیدا کرد. و تکون او به نحو انصرام، انصرام یعنی گذشت، اونم به معنی ماضیه. تکون هر جزی به نحو انصرامه، یعنی همین که متکون میشه به این نحو متکون میشه که زود بره دیگه نمونه. لا ثبات له به وجه من الوجود، هیچ جور ثباتی نداره. به وجه من الوجود یعنی نه ثبات کم نه ثبات زیاد. حالا کم و زیاد من دارم میگم، به وجه من الوجود یعنی اصلا ثبات نداره. فزمان کمون متصلون، چون بالاخره وسط اجزایش فاصله نیست لذا متصله، اما غیر قاره ذات، ذاتش قرار نداره. بله سوم زمان المتقز ذات، متقز یعنی گذرا. بله معدوم، معدوم نگیم، نمیدونم. متقضی من لغت نگاه نکردم ببینم چطور سریع معنا شده. متقضی یعنی گذرا. حالا شما میگید معدوم، معدوم بعیده. معدوم و ذات، زمان معدوم و ذات نیست. متقضی ذات هست که ذاتش گذرا، ولی معدوم نیست. چی معنا کرده؟ سپری گردیدن خوبه، اما نیست و نابود شدن، نیست و نابود شدن، بله، نه نیست و نابود بودن. نیست و نابود شدن درسته، بله. یعنی ذاتش نیست و نابود می شود، نه نیست و نابود هست. پس متغزر معدوم معنا نکنید، معدوم یعنی نابود هست، نیست هست. این درست نیست. بعد بگید نیست میشود، نابود میشود، این درست. متقضی به اعتبار گذشتشه، متجدد به اعتبار آیندهشه. بله، زمان هم متقضی هم متجدد. نسبت به اجزای گذشتهش متقضیه، نسبت به اجزای آیندهش متجدد. گاهی هم به جای متقضی متصرم میگن، میگن متصرم و متجدد. متصرم نسبت به اجزای گذشته، متجدد نسبت به اجزای آینده. انصرام منو منقطع شدن. بله انصرام، بله انصرام همون یعنی گذشتن دیگه. انصرام این گذشتن یعنی نابود شدن، نابود شدن، نه نابود بودن، نابود شدن. بله بریدن منقطع گردیدن. خوبه. خب تا اینجا ما اقسام کم رو گفتیم. اول کم منفصل رو توضیح دادیم به توضیح خیلی مختصری، بعدم کم متصل. حالا میخوام احکامشون رو بیان کنیم. این حکمی که الان ذکر میشه به عنوان حکم گفته نشده، به عنوان حکم مشترک گفته نشده، ولی حکم مشترکه. این حکم هم در کم منفصل هست هم در متصل. به عنوان خاصیت گفته نشده، به عنوان خواص سه تا رو بعدن ذکر میکنیم. سه خاصیت برای کم و متصل و منفصل بعدن ذکر میکنیم. اینم یه خاصیته ولی به عنوان خاصیت گفته نشده. خاصیتی که الان مطرح میکنیم اینه که در کم تضاد نیست، در جوهر تضاد نیست، در کم هم تضاد نیست. چرا در کم تضاد نیست؟ چرا دو تا کم ضد هم نیستند؟ دو جهت ذکر میکنه. جهت دومی که ذکر میکنه اینه که متضادان باید در موضوع مشترک باشند، در یه موضوع وارد بشند. اون وقت تو این یه موضوع نمیتونن جمع بشن، باید تعاقب کنن. این یکی در عقب دیگری بیاد. قانون تضاد اینه که دو متضاد توی موضوع جمع بشن. اگه تو دو موضوع جمع شدن بهشون متضادان نمیگیم. اصلا اشتباه است که من گفتم توی موضوع جمع شدن، تو دو موضوع جمع شدن. اصلا تو دو موضوع اجتماع صدق نمی کنه، جمع نمیتونن بشن تا بعد حکم تضاد بهشون داده بشه. باید یه موضوع داشته باشن که اجتماع صدق کنه، وقت بگیم اجتماعشون محال، تعاقبشون جایز. پس شرط ضدیت وحدت موضوعه و کم وحدت موضوع نداره. مثلا سه رو با چهار بخواید ببینید متضاد یا نه، موضوعشون چیه. مثلا سه تا سیب با چهار تا سیب، حالا یا چهار تا کتاب. اگه سه تا سیب و چهار تا کتاب باشه که موضوع یکی سیب، موضوع یکی کتاب، خیلی به هم فرق داره. اما اگر چهار تا سیب و چهار تا سه تا سیب باشه که هر دوشون نوعشون هم یکی باشه، بازم فرق دارن. اون سه تا سیبه، این چهار تا سیبه، موضوع یکی نیست. سه موضوع اش سه تا سیبه، چهار هم موضوع چهار تا سیبه، پس موضوع تفاوت دارند. این در عدد. در جسمم، در جسمم شما مثلا فرض کنید جسم تعلیمی، جسم تعلیمی این کتاب با جسم تعلیمی اون کتاب فرق میکنه، چون موضوعشون دوتا، این کتاب اون کتاب، دوتا موضوعه. پس هیچ وقت شما چه در کم متصل چه در کم منفصل اجتماعی فی موضوع واحد ندارید. وقتی اجتماعی فی موضوع واحد نداشتید تضاد اصلا حاصل نمیشه، چون قوام و شرط تضاد اجتماعی فی امکان اجتماع، حالا امکان هم نمیشه گفت، اجتماع در موضوع واحده، موضوع واحد داشتنه. حالا اجتماع که من میگم اجتماع میگم، امکان اجتماع هم نیست، اجتماع هم نیست، بلکه موضوع واحد داشتنه. موضوع واحد داشتن یعنی باید این دوتا متضاد موضوع واحد داشته باشن و در این موضوع واحد جمع نشوند ولی تعاقب کنند. موضوعشون واحده ها، ولی اجتماعشون تو موضوع جایز نیست، تعاقبشون جایزه. اما در کم متصل و منفصل شما موضوع واحد ندارید تا بعد بگید اجتماعشون جایز نیست، تعاقبشون جایزه. پس تضاد در کم وجود نداره به خاطر اینکه وحدت موجود در کم نیست. یعنی چی؟
یه دو تا کم داشته باشه؟ یه یک موضوع تصور کنی، یه موضوع باید کتاب. آیا میتونه دو تا کم داشته باشه؟
یعنی چی؟ یعنی هم یه متری باشه هم دو متری؟
بله.
خب میشه، خودتون بگید میشه.
لذا تضاد داره
دیگه. نمیشه دیگه.
فرضش نیست اصلا.
اصلا نمیشه یه دون کتاب فرض کنی هم یه متری باشه هم دو متری. وقت میشه متعاقب بشن؟ میشه یه متری و دو متری متعاقب بشن تو اون کتاب واحدی که شما فرض میکنید؟ اون که دیگه شده یه کتاب دیگه. همین کتاب شما یه متریش کنید بعد تعاقب کنید دو متریش کنید، همین کتاب، نه یه کتاب دیگه درست کنید. پس اجتماع یه متری و دو متری جایز نیست، تعاقبش هم ممکن نیست. توی کتاب بالاخره موضوع باید واحد باشه. اگه موضوع باید شما موضوع رو عوض دارید میکنید، اول میگید کتاب یه متری باشه بعدم دو متری شون، خب این شد دوتا کتاب، شد دوتا موضوع. بله همین کتاب در اینی که سفید سیاش کنید نمیشه. در میتونید سفید باشه بعدن همین کتاب رو سیاه کنید، این میشه. پس سفیدی و سیاهی تضاد دارن چون توی موضوع وارد میشن، جمع نمیشن ولی تعاقب میکنه. اما یه متری و دو متری توی موضوع نمیتونن جمع بشن و نمیتونن تعاقب کنند، مگر اینکه شما موضوع رو عوض کنید. موضوع که عوض کنید که دیگه یه موضوع نیست. مگه باید همه چی تو متضادن تو تعریفش بیاد؟ خب وقتی میگیم اجتماع جایز نیست یعنی تعاقب جایز هست دیگه، لازم نیست بقیهشو بگیم. حالا بقیهش رو من دارم میگم برای وضوح، بله خیلی جا گفتن نشده. شما تا حالا شنیدید اجتماع زدن جایز نیست، اینو گفتن. گفتن تعاقب جایزه؟ هیچی نگفتن ولی معلومه جایزه.
باید بگن چون اجتماع جایز نیست گاهی اوقات تعاقب میشه گاهی اوقات تعاقب نمیشه.
هیچ وقت نیست که تعاقب نشه، همیشه تعاقب میشه، امکان تعاقب هست. خب اون چه دیگه تعاقب نیست که عرض کردن، اون چه تعاقب نیست. شما یه موضوع دیگه داریم درست میکنید، نه که یه متری آمد بعد رفت دو متری آمد، این که تعاقب نیست. این شما دارین یه موضوع دیگه درست میکنید. کتاب ثابت نگه دارید ببینید یه متری رو بردین دو متری رو میتونید بیارید، تعاقب اصلا امکان نداره. اونجا که اجتماع محاله تعاقب جایزه. یه جا اصلا تعاقب تصور نداره. خب معلومه تضاد نیست، در باب کم تعاقب تصور نداره. یعنی موضوع واحد نیست. این دلیل اول. دلیل دوم من اول گفتم، این دلیل دوم مرحوم سبزواریه برای اینکه تضاد در کم نیست، چون وحدت موضوع نیست و در کم ما وحدت موضوع لازم داریم. دلیل اول اینه که در کم متصل بعض انواع عارض بعضی دیگه میشند. مثلا سطح عارض میشه بر جسم، خط عارض میشه بر سطح و هیچ ضدی بر ضد دیگه عارض نمیشه. ببینید قیاس به صورت قیاس اقترانی شکل ثانیه، خط عارض بر سطح میشود، سطح عارض بر جسم میشود، ضدی عارض بر ضد دیگر نمیشود. نتیجه میگیریم پس خط و سطح یا سطح و جسم ضد هم نیستند. این در کم متصل. در کم منفصل اون زیری کوچکتره، مقبم رویه، مقبم بزرگتره، سه مقبم چهاره. یعنی سه رو بیارید دارید یکم اضافه کنید چهار درست میشه. چهار مقبم پنجه، پنج مقبم مثلا فرض کن 15 است، چون بالاخره توی 15 این 5 هم هست. این صغرا که در کم منفصل عدد پایینی مقوم عدد بالایی است و عدد بالایی متقوم به عدد پایینی است و در تضاد هیچ ضدی مقوم ضد دیگر یا متقوم به ضد دیگر نیست. پس هیچ عددی ضد عدد دیگر نیست. تا اینجا مطلب روشن دیگه. در کم متصل گفتیم قسمی بر قسم دیگه عارض میشه، در کم منفصل گفتیم قسمی مقوم یا متقوم دیگریه. بعد گفتیم در تضاد نه عروض داریم نه تقوم و تقویم داریم، هیچ کدوم در تضاد صدق نمی کنه. نتیجه گرفتیم پس نه در کم متصل تضاد هست نه در کم منفصل. فقط اینجا یه نکته باید مورد توجه واقع بشه و اونی که ما گفتیم عدد کوچیک مقوم عدد بالاست، عدد مقوم عدد بزرگه و عدد بزرگ هم متقوم به عدد پایینه، در فلسفه ثابت میشه. البته بعضی همین نظر رو دارن که شما چهار رو از سه میسازید، چهار رو از سه میسازید و همچنین پنج رو مثلا از چهار میسازید، چهار بالا به یک، بعضی این نظر رو دارن. ولی نوعاً فلاسفه معتقدن به اینکه هیچ عدد پایینی مقاوم عدد بالایی نیست، همه عدد از یک ساخته میشن، از تکرار یک. سه از سه تا یک ساخته میشه، چهار از چهار تا یک ساخته میشه، نه اینکه چهار از سه و یک ساخته بشه. الان ما سه رو مقوم چهار گرفتیم، در حالی که در الهیات ثابت میشه سه مقوم چهار نیست، چهار تا یک مقوم چهارند. خب این اشکال چطوری جواب بدیم؟ از طرف اینجا شما برای رفع تضاد یا برای دفع تضاد قائل شدید به اینکه سه مقوم چهاره و چهار متقوم به سه است. از طرفی تو الهیات میگید که چهار از سه ساخته نمیشه، سه سازنده چهار نیست، پس مقوم و متقوم رو اونجا قبول نمی کنید. این چطوری توجیه میشه؟ دو جور جواب میدن. یکی این که اگر یک رو عدد بدونیم همه اعداد از یک ساخته میشن، پس متقوم و مقوم داریم. منطقه نگید مقوم سست متقوم چاره، بگید مقوم یکه متقوم چاره. بالاخره تقوم و تقویم توی عدد هست و چون تقویم و تقوم در زد نیست در عدد هست، ولی میشه ازد تضاد نداره. اینطوری بگید، نگید سه مقوم است و چهار متقوم، بگید یک مقوم است و چهار متقوم، یک مقوم است و سه متقوم و هکذا. اینطوری بگید، بالاخره شما در عدد تقویم و تقوم راه دادید و در تضاد تقویم و تقوم راه نداره و همین برای ما کافیه. ولی خب این مشروطه به این که شما یک رو عدد بدونید و بعضی یک رو عدد نمیدونن، از دو به بالا رو عدد میدونن. اما یه توجیه دیگه هم داریم، اون توجیه اینه که ما که میگیم سه مقوم چهاره، نمیخواهیم بگیم که جزء چهاره، که چهار یه جزش باشه سه، یه جزش باشه یک، این دو جز جمع کنید بشه چهار. مقوم به این معنا که بالاخره کوچیکه در ضمن بزرگه داخله، همین برام کافیه. اینو تو باب تضاد نداریم، این دخول تو باب تضاد نداریم که یه زد در زد دیگه داخل باشه، ولی تو عدد داریم. همین هم کافیه برای ما که بگیم در زد دخول کوچیک و بزرگ نداریم ولی در عدد داریم. دخولم به همین معنی که عرض کردم، یعنی چهار مشتمل بسیست، نه ساخته شده از سه نه متقویم به سه. پس تقویم و تقویم رئی زده درش دست میزنیم، تو باب عدد میاریمش و همون تقویم و تقویم دست خوردن تو باب زد نمیتونید ببرید. تو باب عدد دارید، تو باب زد ندارید، پس من میشه عدد با زد جداست، عدد نمیتونه زد داشته باشه. پس چه کم متصل که بعضیش باید بعضی دیگه آرز میشه، چه کم منفصل که تقویم و تقویم درش هست، هیچ کدوم زد ندارن. چرا؟ چون عروض و تقویم در زد نیست و در عدد هست و در کم هست. پس اینم دلیل اول بود. دو دلیل داشتیم بر این که کم تضاد نداره، یکی همین دلیلی که الان اشاره کردیم، یکی هم دلیلی که قبلا گفتیم که موضوع واحد ندارن. این هر دو روشن شدن انشالله. پس در عدد تضاد نیست، در مقدارم تضاد نیست، بنابراین جمع کنید بگید در کم تضاد نیست. ولیس کمون قابلون قابل زدیه، کم قابل زدیت نیست. کل جوهر، کل جوهر مثال بر نفیه، مثال بر منفی نیست، مثال برای قابل زدیه نیست، مثال برای لیس قابل زدیته. جوهرم قابل زدیت قابلیت زدیت نداره. پس مثال برای نفیه. همونطور که کم زدیت نداره، جوهرم زدیت نداره. کیف هنوز نرسیدیم، بزنید برسیم بعدا بشه. تضاد در کیف داریم، تو کیف داریم، تو جوهر نداریم، تو کم نداریم، تو اراضی نسبی یاد ببینیم داریم یا نداریم. سب کنید برسیم ببینیم داریم یا نداریم. تو کیف تضاد رو داریم. ولیس کمون قابل زدی یا کل جوهر. فإن المتصل دلیل اوله برای نفی زدیت در کم. در کم ابتدا کم، در این دلیل اول ابتدا کم متصل رو ثابت میکنه که زدیت نداره، بعد کم منفصل رو. فإن المتصل بعض انواعش یعرض البعض، خط عارض سطح میشه، مثلا سطح هم عارض جسم میشه، برعکسش نه، جسم عارض سطح نمیشه، سطح هم عارض خط نمیشه. از اون طرفه خط عارض سطح میشه، سطح هم عارض جسم میشه. این یه صغرا مربوط به متصل. صغرا بعدی مربوط به منفصله. بله دیگه، حرفم اینه که عارض مروض دهن نیست. ول منفصل بعض و انواهی مقوم و للبعض، بعض انواعش رو مقوم بعض گرفته. من گفتم پایینی و مقوم بالایی هست. خب بعدم ناشاش رو توجیه کنم. مرحوم سبزوی در حاشیه میگه که بعض انواع یعنی یک مقوم بعض انواع، این مقوم بقیه است. تقوم من اینم از خارج گفتم که یکم مقوم بقیه است. ایشون همینو میگه. من اون که سه مقوم چهاره، این ایشون میگه ترجیح بلا مرجعه. خود در الهیات گفتن اگه بگی سه بگی چهار از سه و یک ساخته شده، این ترجیح بلا مرجعه. به تو میگیم چرا از دو و دو ساخته نشد؟ چه امتیازی سه و یک داشتن که چهار رو ساختن و دو و دو نداشتن که نتونستن چهار رو بسازن؟ هر کار بکنی ترجیح بلا مرجعه. پنج رو مثلا بگی از یه دونه سه درست شده با یه دونه دو، میگیم چرا از چهار و یک درست نشده باشه؟ بله؟
تو یک
بس نمیاد. در یک؟ نه، اون ترجیح بلا مراجعه در عدد یک نیست. اینو در شبار خوب بس کرده، اونجا مراجعه کنید. همین اعتراض کرده، گفته شما میگید که چرا چهار رو از سه با یک نساختیم، از چهار تو یک ساختیم. از چهار تو یک ساختیمش هم مراجع میخواد، مراجعش چیست؟ اونجا توضیح داده، مراجعه کنید. اگر بگیم عدد مرکب از یک های متعدد، ترجیح بلا مراجعه نیست. ولی اگر بگیم عدد مرکب از فلان فلانه، ترجیح بلا مراجعه هست. تازه مرحوم سبزواری میگه لازمش اینه که تو یک شعر رو مقوم چند چیز قرار بدی. سه رو مقوم سه چهار قرار بدی، مقوم پنج قرار بدی، مقوم شیش قرار بدی. خب همین میشه دیگه. یک شعر مقوم چند چیز میتونه باشه؟ جنس باشه، بله مقوم هست، ولی اگه حالت فصلی داشته باشه مقوم یه نوعه، مقوم انواع مختلفی میتونه باشه. تازه این اعتراض هم هست که یک عدد رو مقابل تمام بالایی میخواه قرار بدی، مقابل چند چیز میخواه قرار بدی. حالا اینم نباشه، در هر صورت تجربه مراجعه هست. دو تا مشکل داریم، مقابل قرار بدیم، یعنی این عدد مثلا 3 رو مقابل 4 قرار بدیم، هم تجربه مراجعه، همینی که این مقابل که 3 است باید مقابل خیلی چیزا باشه، در که مقابل هر شی یک شی، مقابل یک شی، مقابل چند. بله تو یک هم میاد به خودش، ولی تو در هیچ اشکالی نداری. فالمنفصل بعض و انواهی مقوم ملل بس. این هم صغرای دوم، دو تا صغرا ذکر کرد، یکی متصل بعض انواعش آرز بر وضعه، صغرای دوم اینه که در منفصل بعض انواع مقوم وضعه. این دو تا صغرا، یکی مربوط به متصل، یکی مربوط به منفصل. کبراها رو پشت سر هم ذکر میکنه، ولی عروض این مربوط به صغرای اوله و تقویم مربوط به صغرای دومه، و عروض و تقویم منافیان با ضدیت، پس در متصل و منفصل ضدیت نیست. این هم نتیجه کبرا دقت کردید، و عروض با ضدیت منافات دارد، پس متصل در متصل ضدیت نیست. تقویم با ضدیت منافات دارد، پس در منفصل هم ضدیت نیست. این تموم شد، این دلیل اول بود. دلیل دوم و ایزن الاتحاد فی الموضوع شرط و ضدیه بین شیئین، اتحاد در موضوع شرط ضدیت بین دو شیئه. و هو هنا منتفن، یعنی اتحاد در موضوع هنا در باب کم منتفی است، همونطور که توجه کردید موضوع هیچ وقت دوتا نیست، چه کم هیچ وقت یکی نیست، چه در کم متصل چه در کم منفصل. کم متصل توجه کردید موضوعش این معدود هاست، عدد میشه کم منفصل، معدود ها میشن موضوع، موضوع یکی نمیشن. در کم متصل هم توجه کردین که موضوع یکی نیست. این بحث همون شد. این یه دونه از خصوصیت های کم بود که دارای تضاد نیست. در کم متصل اون هم از سنف قارش یه حکم نمیخوام بیان کنیم، و اون اینه که جسم وسط و خط که اینا متصل قارند، اینا رو میتونیم تعلیمی اخذ کنیم، میتونیم تعلیمی اخذ کنیم. مفهومش اینه که میتوانیم طبیعی اخذ کنیم. این بستگی داره به ماده. ماده رو بیارید میشه تعلیمی، میشه طبیعی. جسم مثلا ماده شما لحظه کنیم میشه طبیعی. ماده رو نیارید، جسم بدون ماده تصور کنید، میشه تعلیمی. سطح هم همینطور، سطح و خط اگرچه جدای از جسم نیستن، ولی مثل جسم دارای ماده میشن و خالی از ماده. البته در خارج جسم همیشه ماده داره، سطح هم همینطور، خط هم همینطور. اما وقتی میاردش تو زنتون میتونید ماده را ازش بگیرید، اونجاست که دیگه جسم میتونه تعلیمی باشه، میتونه سطح تعلیمی باشه، خط تعلیمی باشه. اگر این کارو کردید، این کم، این چنین کمی که تعلیمی ملاحظه شده دیگه تو علم طبیعی ازش بحث نمیشه، این باید تو علم تعلیمی و ریاضی ازش بحث بشه. شما در ریاضیات ملاحظه کنید، مثلا یه دایره رو میخواد مساحتش رو پیدا کنید، هیچ سوال نمی کنید این دایره از فلز ساخته شده، از تخته ساخته شده، با کاغذ درست شده، هیچ از این سوال نمیشه. خود دایره ملحوظ میشه و مثلا مساحتش و محیطش یا خصوصیات دیگه‌اش بیان میشه. هیچ وقت به ماده شما کار ندارید. تو علم ریاضی که میرید اصلا ماده رو کنار میذارید، تو علم طبیعی که میاد با ماده کار دارید. پس میشود انواع کم تعلیمی را تعلیمی اخذ کرد، یعنی ماده درشون نذاشت. در چنین حالتی اون انواع میشن تعلیمی، دیگه با طبیعی ارتباطی ندارند. خب توجه کنید، مرحوم سبزواری در اینجا داره انواع کم متصل رو میگه، تعلیمی ها رو داره میگه، ولی زمین رو برمیگردونه به مطلق کم، میگه انواع او یعنی انواع کم. خودش هم تازه توضیح میده، اضافه میکنه کم جنسی. کم جنسی یعنی کمی که به عنوان جنس ملاحظه بشه، یعنی توسعش داره میده، در حالی که بحثش در تعلیمه، تعلیمیاته، بحثش در همه انواع کم نیست. خودش میگه به خاطر این که مشهور است، چون اون کم تعلیمی مشهوره، دیگه ما قید نزدیم، مطلق گذاشتیم، مطلق گذاشتیم تا انصراف پیدا کند به سمت اونی که مشهور مطرح میکنه. پس بحث مربوط به تعلیمیه، ولی ایشون ظاهر کلامش مطلقه. توضیح میده چون مشهور این کم رو منصرف میکند به تعلیمی، من دیگه احتیاج به قید تعلیمی ندیدم، ضمیر رو مطلق گذاشته. انواع او تو خز و تعلیمیتن، این مبتدا خبر من باید بخونم تا بعد معلوم بشه. انواع او تو خز و تعلیمیتن، انواع کم تعلیمی هم اخذ می شوند، یعنی میتونن طبیعی اخذ بشن، میتونن تعلیمی اخذ بشن. عدد همیشه تعلیمیه، طبیعی نداریم، اما جسم طبیعی دارید، تعلیمی هم دارید. پس منظور اینه که انواع کم متصلی که ما میتونیم تعلیمی قرارشو بدیم، اینا توخز و تعلیمیتند، ولی عدد که همیشه تعلیمیه. انواع او یعنی انواع کم جنسی، کمی که حالت جنسی داشته باشه، کم جنس دیگه، چند تا نوع داره؟ دو تا نوع داره، یکی متصل یکی منفصل، دوباره یه نوع دیگه که متصله چند تا نوع داره، یکی قاری یکی غیر قار. اینا تقسیمات نوعیه، اینا بیانات نوعی برای کمه. اینجا منظور کم جنسیه، اما کم جنسی که در زمین متصل قار باشد، حیوانی که در ضمن ناطق باشد، داره اشاره میکنه به نوع. کم کم جنسیه، ولی داره تبدیلش میکنه به نوع، میگه در ضمن متصل قار باشد. اون کمی که در ضمن متصل قاره، اون منظور منه. ببینید ایشون از اول میتونه زمین رو برگردونه به کم متصل قار که دیگه به این تکلفات نیفته، زمین رو برمیگردونه به کم جنسی، بعدن بالاخره تو تکلف میفته، بعد بقیه رو بیرون کنه. این حرفا رو میزنه که الان داریم میخونیم. چرا از اول زمین رو به کم متصل قار بر نمیگردونه؟ ببینید زمین چند چیز اینجا ذکر شد، کم زک شد، کم متصل غار زک شد، کم متصل غیر غار زک شد، کم منفصل زک شد. زمیر انبابو به کجا برمیگرده؟ خواننده و مخاطب متحیر میمونه که زمیر کجا برمیگرده. اگه بخواد زمیر رو به این چند جا برگردونه، مردد میشه مخاطب. ایشون باید به اونی که بحث توشه برگردونه، بحث در چیه؟ در کمه. پس زمیر باید به کم برگرده، چون مورد بحث ماست و ابهامی نداره. اما اون دیگه مورد بحث هستند، ولی مرددند، نمیشه زمیر رو به اونه برگردونه، ناچار زمیر رو به کم جنسی داره برمیگردونه. ولی از اول میتونست زمیر رو به جنس متصل غار برگردونه. میاد میگه کم جنسی که در زمین متصل قاره. این خب بالاخره یه تکلف دیگه، این تکلف مرتکب میشه به خاطر اینکه مخاطب رو به تحیر نندازه. جنس یعنی جنس، یعنی نه متصل حسابش کن نه منفصل، این کم جنسیه. بعد قید میزنه فی ضمن المتصل القار، مثلا در حیوان در ضمن انسان، حیوان در ضمن ناطق. مثلا وقتی قید میزنه اون حالت جنسیت گرفته میشه. البته جنس هست، منتها جنس معین شده. انواع کم جنسی، اما کم جنسی که در ضمن متصل قاره یعنی انواع متصل قار. اینجوری میشه عبارت دیگه، زمین رو برگردیم به انواع متصل قار، آخر سر میشون برگردنده به انواع متصل قار، منتها شدن با تکلف. انواع متصل قار توخز و تعلیمیت، تعلیمی اخذ میشود همونطور که طبیعی هم اخذ میشود. ولی شهرت المأخوذ تعلیمیان لم نبالغ به ارجاع ضمیر الی مطلق الکم، ضمیر انواع رو به مطلق کم برگردوندیم در حالی که مرادمون مطلق کم نبود، مرادمون قسمت تعلیمیش بود. چون مشهور بود المأخوذ تعلیمیان، المأخوذ تعلیمیان مشهور بود، دیگه ما ضمیر لازم نبود به المأخوذ تعلیمیان برگردونیم، برگردونیم به مطلق کم، دیگه بقیه رو واگذار کردیم به انصراف که این مطلق کم منصرف میشه به تعلیم. از کجا انصراف پیدا میشه؟ ضمیر انواع او به کم داره برمیاد، انصراف از کجا در میاد؟ از توخز تعلیمیتنی که بعدن گفته میشه. این توخز تعلیمیتن که بعدن گفته میشه المأخوذ تعلیمیان رو نشون میده و المأخوذ تعلیمیان مشهوره. المأخوذ تعلیمیان چیه؟ جسم است و سطح است و خط، این مشهوره. چون چنینه دیگه ما ضمیر رو بر نگردوندیم به اینا، ضمیر رو مطلق برگردوندیم با کلمه توخز تعلیمیت هم قرینه آوردیم که منظور اون از کم اون کمایی هستن که میتونن مأخوذ باشن تعلیمیان، یعنی جسم و خط و سطح.
شهرت تا کم میشنوی متصل غار به ضمیر.
بله نه نه، از تعلیمی، از تعلیمی مأخوذ تعلیمیان معلومه چیه؟ المأخوذ تعلیمیان معلومه، یعنی خط و سطح و جسم.
ما از خبر ضمیر در مبتدا رو تشخیص میدیم، در حالی که شما میگید شهرت.
نه، از خبر تشخیص میدیم که مأخوذ تعلیمیانه، انواعی که مأخوذ تعلیمیانه. انواع مأخوذ تعلیمیان چیا هستند؟ اون مشهوره. عرض می کنم المأخوذ تعلیمیان خبره که نشون میده کم، کم میست که تعلیمی باشد. کم تعلیمی رو از کجا تشخیص بدیم؟ شهرت. شهرت معلوم میکنه که مأخوذ تعلیمیان چیه، یعنی معلومه دیگه. مأخوذ تعلیمیان مراد سطح و خط و جسمه. ببینید مأخوذ تعلیمیان خودش مطلقه، شامل عدد هم میشه، اما مشهور به این ستا اطلاقش میکنه. این شهرت باعث انصراف میشه. کمی که به طور مطلق مرجع ضمیر انواع او قرار گرفت با توخز تعلیمیان مقید شد، ولی المأخوذ تعلیمیان که شامل عدد و غیر ذالک هم میشد، شهرت آمد منصرفش کرد به این ستا، یعنی به جسم و خط و سطح. پس مراد ما از انواع او همین ستاست. میگیم اگه مرادتون همین ستاست، چرا ضمیر رو به مطلق کم برگردوندی؟ میگه المأخوذ تعلیمیان آوردم، بعد المأخوذ تعلیمیان هم بنابر نظر مشهور شامل این ستا میشه، پس دیگه به عبارت من روشن کرد که این ستا منظور منه، بقیه منظور من نیست. تعلیمی که میگیم البته شهرت نداره، ولی عدد بالاخره یه امر ریاضیه. قید تعلیمی که میاریم برای این که طبیعی رو خارج کنیم، عدد طبیعی نداریم، بنابراین احتیاج نداره تعلیمی بهش بگیم، ولی بالاخره چون تو ریاضیات مطرح میشه از این باب میشه بهش تعلیمی گفت. اگرچه عرض میکنم عدد تعلیمی گفته نمیشه، بله همینو میخواد بگه، میخواد بگه خط و سط و هجل توخ هست تعلیمی هست، اگه بی ماده شون کنی تعلیمیه، با ماده شون کنی طبیعیه. نه فرقشو گفتم، فرق همونیست که عرض کردم، دقتش نکنید دوباره من بر نگردم حرفاتو که بکنم، فرق بین تعلیم و طبیعی هم گفتم. منتها وقتی شما یه جسمی رو بی مادهش میکنی دیگه میشه تعلیمی محض دیگه، وقتی بی ماده شد دیگه نمیتونه طبیعی باشه، بلا همیشه تعلیمی و طبیعی با همند، همونطور که عرض کردم عرض لازم اینا با همند، شما میتونید جدا کنید، وقتی ماده رو ورداشتید تعلیمی محض دیگه، نه تعلیمی و طبیعی با هم، تعلیمی محض. توخذ و تعلیمیتن و انواع او توخذ و تعلیمیتن، چی جوری توخذ تعلیمیتن؟ به ان توخذ کل من المقادیر لا به شرط شیء، لا به شرط شیء، یعنی لا به شرط آهن، لا به شرط چوب، لا به شرط کاغذ، یعنی لا به شرط ماده، ماده خاص نمیاری، هیچ شرط نمی کنی که این کم در این ماده خاص باشه، هیچ کدام از ماده ها به عنوان ماده معین شرط نمیشن، اصلا ماده شرط نمیشه. بلا شرط شیئن، اینه بلا شرط شیئن من المواد، ای من غیر التفات الی شیئن من المواد، خودش میگه این من غیر التفات الی شیئن من المواد و احوال مواد، نه اینکه مومو نگاه میکنی نه آهن رو، هیچ کدوم از اینا رو به عنوان مقوم اخذ نمی کنی، نه نرمی مومو نگاه میکنی نه سفتی آهن رو، نه خودم این مواد نگاه میکنی نه احوالشون رو، خودش رو نگاه کنی مثل این که مومو نگاه کنی با آهن رو، احوالشون نگاه کنی مثل این که نرمی مومو نگاه کنی سفتی آهن رو، هیچ کدوم اینا رو نگاه نمی کنی و فقط شما به اون اندازه کار دارید، فقط به اون سطح کار دارید، به اون حجم کار دارید، به اون خط کار دارید، به بقیهش کار ندارید. فیکون جسمن تعلیمیان و فیکون، یعنی بعد از اینکه لا به شرط گرفتی این تعلیمیات رو، هیچ ماده ای رو لحاظ نکردی، جسمش میشه و جسم تعلیمی، سطحش هم میشه سطح تعلیمی، خطش هم میشه سطح تعلیمی. چرا میشه تعلیمی؟ چون علوم ریاضی یعنی تعلیمیات ازش بحث میکنند، چون این چنین جسم و سطح و خط تو علوم دیگه مطرح نیست، فقط تو ریاضیات مطرحه. تو ریاضی وقتی میخواد از دایره بحث کنید، دایره رو یه سطح میگیرید اگه دایره سطحی باشه، اگه کره باشه جسم میگیرید، یا خط میگیرید اگه دایره خطی باشه، در هر صورت این دایره رو شما مطرح میکنید، در مارش بحث میکنید، هیچ کارم نداری که این دایره از تخته است یا از آهنه یا از کاغذ یا از پارچه است. اما وقتی میاریدش تو طبیعی بخواد بحث کنید، باید مادهش هم مطرح کنید. تو علم آهنگری میخواد بحث کنید، باید مادهش آهن بگیرید. تو نجاری برید بحث کنید، مادهش باید چوب بگیرید. تو خیاطی باید مادهش پارچه باشه، اون علوم مخصوص ماده مخصوص میخواد. تو تعلیمی همه ماده هست میشند، لأن العلوم التعلیمیه تبحث و انها کذالک یعنی لا به شرط. علوم تعلیمیه بحث میکند انها یعنی از این جسم و سطح و خط، کذالک یعنی لا به شرط، نه شرط ماده ای دارد نه شرط حالت ماده ای. چرا این علوم تعلیمی گفتن؟ یه مطلبی است که عرض کردم میاد. چرا این علوم تعلیمی گفتن؟ چون قانون این بود در بین سه علم که علوم حقیقی حساب می شدن، یعنی علم طبیعی، ریاضی و الهی، این سه تا علم که علوم عقلی به حساب می آمدن و علم حقیقی قرار داده می شدن، در بین این سه علم اولین علمی که خونده می شد ریاضیات بود. اول ریاضی رو می خوندن، برواره طبیعی می شدن، آخر سرم الهی می خوندن. چون اولین چیزی که به دانشجو تعلیم داده می شد علم ریاضی بود، علم ریاضی رو گفتن تعلیمیات، یعنی اونی که اول بار باید تعلیم داده بشه. به این مناسبت. البته در نوشته ها شفا رو مراجعه کنید، شفا فن اولش منطقه، خب اون هیچ جز علوم نیست، جز مقدمه علمه. فن دومش طبیعته، فن سومش ریاضیاته. یعنی در نوشتن، در نوشتن طبیعی رو اول قرار داده بعد ریاضی رو. ولی در خوندن نه، در خوندن اینطور بود، در آکادمی افلاطون نوشته بود کسی که ریاضی نخونده تو اینجا وارد نشه. اول باید ریاضی میخوندن، بعدا وارد میشدن، تازه طبیعی و الهیات میگرفتن. پس تعلیمی جز علوم اولیه بود. به این مناسبت روش گفتن تعلیمیات. تعلیمیات یعنی علومی که باید تعلیم داده بشن تا بعد سایر علوم خونده بشه. و سمیت تلک العلوم تعلیمیتن لانهم کانو یبتدون فی التعلیم، ابتدا میکردن به، یعنی به این تعلیمیات، در تعلیم یک دانشجو، در تعلیم یک دانش آموز. این بحثمون شد. سه تا خصوصیت برای کم داریم، مطلق کم، چه منفصل چه متصل. فکر میکنم نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شوال جلسه بعد. چقدر خوشباورن اونایی که